کتاب البین جلد 3 صفحه 202 خیلی هستی سوال نداری؟
نه
موسطتون به روزه؟
موسطتون
نداری اصلا؟ اعتقاد کی داری؟ کجاست نیستش؟ مجازیه؟ صحبت کنیم با والدینش. خودش قرمزه؟ کجاست؟ شهر اون شهر قرمز اون وقت. خب بگو بیاد اینجا، اینجا بهتره بس که اونجا مونده. نیاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسر بالحاصل خوندیم نه؟ والحاصل أن زمان العين لا یجتمع مع زمان الخراج. حاصل کلام مرحوم ابن حمزه این میشه که آقا شما وقتی که ضامن عین شدی دیگه ضامن منافع نیستی، اینا با هم دیگه قابل جمع نیست. و مرجعه الى ان الغنیمه والفائده به ازاء الغرامه و هاذا المعنا مستنبت من اخبار کثیره متفرقه، مثل قوله علیه السلام فی مقام الاستشهاد علی کون منفعت المبیع فی زمان الخیار للمشتری، به این عبارت. خب ببینید شیخ انصافا وقتی یه حرفی رو ولی خودش هم قبول نداره قشنگ میپزه حرفو تا میتونه معید و مقرب ذکر میکنه براش. چون میگه که این معنا که آقا بالاخره شما یک قرامتی رو وقتی که میپذیری ما به ازاش هم یک قنائمی و فوایدی برای شما خواهد بود، این از اخبار کثیره‌ای که البته یه جا نیست، اینا پخشه، میشه از این اخبار کثیره چنین معنایی رو استنباط کرد. مثلا ایشون میفرماید که امام علیه السلام برای اینکه بفرماید که آقا فرد بفرمایید که بنده یه جنسی رو به شما فروختم و خب این یه معامله است که خیاریه، یعنی مثلا من میتونم اینو فسخش بکنم یا به هر دلیلی یه حق خیاری وجود داره، ولی تا زمانی که فسخ نشده است، دقت کنید، تا زمانی که فسخ نشده منافع این مبیع مال کیه؟ مال مشتریه. و مشتری مالک است. و مثلا فرض فرمایید که مثال بزنم براتون، همین مثلا خیار حیوان. حالا خیار حیوان البته مشهور میگن که برای مشتریه، عده ای قائلن که نه، چه برای بائع چه برای مشتری مثل آقای سیستانی. برها یه معاملش خیاریست. حالا فرض بفرمایید که تو این مدت که این مشتری داره استفاده میکنه از این حیوان، از شیر این حیوان داره استفاده میکنه، بعد از مثلا 2 روز تا 3 روز وقت داره دیگه، بعد از 2 روز آقا گفت میخوام فسخ کنم، فسخ پول شیرا رو دیگه ازش نمیگیرم، ضامن اون منافع مصطفی نیست. امام علیه السلام برای که استشهاد بکنه که بگی آقا این منفعت مبی در زمان خیار برای مشتری است، اینجوری استشهاد کرده. حالا این مثالی بود که ما زدیم، تو همه معاملات خیاری همین بحث هست که اون منافعی که مشتری یا حالا هر کسی طرف مقابل استفاده کرده اونها رو ضامن نیست، چون مالکش بوده و برای اون مجانی حساب میشه. اینا تعلیل حضرت و استشهاد حضرت رو ببینید. الا ترا انها لو احرقت کانت من مال المشتری. آقا اگه این مدی از بین میرفت آتیش میگرفت چی ضامن بود؟ این مشتری. این همون شبیه همون دیگه، من له القن فعلیه القن. آقا خب یه در حقیقت غرامتی مسئولیتی متوجه این مشتری هست، در ازای اون هم خب بله این منافع هم برای اون مجانی تمام خواهد شد و امثال اینها در رهن و غیر اون. اگر الان میتونید روایتشو بیارید که بد نیست روایت رهن رو، اگر میبینید وقت میگیره برای جلسه بعد. های میر عارفین به روزه نه، این آدرس مثلا الان تو رهنم میگه که هست، باب 8 از ابواب خیار حدیث 3 که همین روایتی بود که این قسمتشو شیخ آورده بود. اون باب رهنم باب 5 از احکام رهنه حدیث 6، موردش هم تو اون احتراق هم اینجا آورده، این خونیست که ساعتش گرفت. باب 5 از احکام رهن آوردی؟ حدیث 6. البته احادیث دیگه هم باید باشه، ولی حالا یعنی امام کاظم علیه السلام. بله دیگه، یه کسی غلام و یه خانه رو رهن میده، یه آفتی یه نقصی وارد میشه. الا من یکون، این به گردن کیه؟ کی ضامن این خسارته؟
قال الا مولا.
آها، میگه آقا این خسارت به گردن اون مولاست. مولا کیه؟ همون کسیست که اینو رهن گذاشته دیگه، راهن. معمولش اینجوریه. البته فرض اینم غیر از اینم هستا، یه موقع مثلا یه نفر دیگه مالکه، راهن فرد دیگریست، یعنی شما اینو آریه میگیری از مالک رهن بدی. خب
سنه قال ارائیت لو قتل قتیلن عدامنی، لو قتل قتیلن عدامنی،
میگه اگه این عبده آدم میکشت، خب الا
من یکون
به گردن کی میشد؟
قال الا ترا قلمه یزهب مال هذا.
خب این تحلیل رو الان شما تحلیل کنید، این چجوری میتونه مدعای حضرت ثابت کنه؟ اول مدعا رو بگید، مدعای حضرت رو از اول روایت.
این عبد اگه تلف بشه این از مال مولا شده، از جمع مولا رفته، این مدعای نه. بعد استشهادش اینه که اگر این عبدی یکی رو میکش، خب این غرامتش بر عهده کی بود؟ که طرف میگه بر عهده خود عبد، یعنی که میفت بر یادن مولا شده، از این مولا میمونه.
خب این چه چیزیه؟ این چه جور میتونه بست ما رو ثابت کنه؟ چی گیر مولا و این مولا بعد وقتی همش باید خسارت بده که؟
اگر اون عبد میکنی که از اون سال سود برده اون رو هم مال مولا
ببینید، یعنی در حقیقت این روایت مستقیم اون مطلب ما رو دلالت نداره. اینی که ایشون میفهمن درسته، میگه خب آقا این عبد اگه یه منافعی داشته باشه، منافعش مال کیه؟ منافعش مال مولاشه. خب اگر یه در حقیقت غرامتی چیزی هم باشه، اون غرامت هم بازم از جیب مولا میره دیگه، این عبده مثلا فرض کنیم ناقص بشه، این مقدارش که دلالت نداره. خب
سنن قال ارائیت لو کان ثمنه 100 دینار فزاد و بلغ 200 دینار لمن کان
یعنی این روش کنه، ارزش این اب بره بالا، این حالا درست میشه. اونی که لهه، اگر یه خسارت و غرامتی هم باشه، اونم من له القن فعلیه القن. خب دیگه روایت دیگه نداره اینجا. خب خوبه، همین کافی. دیدید کسی بگه عقلی؟
هر حقی بگردنشه تکلیف هم داره.
خدا ما رو از این اعتقادات مبرا کنه. برای خدا تعیین تکلیف
میکنه.
نه، اون یه حرف دیگه است. اون یه حرف دیگه میگه آقا موضوع منتفی شد.
حالا این از قبل اومده، حالا چقدرش میشه
استفاده میشه. پایشون داشت میگو من خواستم برم تو بس خدا و اینا، خودش گفت چی؟ خب یه موقع شما میگی این حکم عقله، یه موقع میگی نه این یه حکم عقلایی عرفیه. ببینید نمیتونیم بگیم اینم اعتباره، یعنی اعتبار نکردن معتبرین این رو، این فل جمله این حرف درستیه ولی تو همه حیطه ها نیست. ببین تو همین مردم عادی زندگی روزمره ارتکاز همه میگه آقا نمیشه یه نفر بگه من نسبت به دیگران محقم ولی در این حال هیچ وظیفه مسئولیتی ندارم، این خلاف ارتکاز و فطرته. این درسته، حرف درستیه، ولی این بس که حالا در مورد خدای متعال ما بتونیم این حرف رو بزنیم، این واقعا یه مقدار مشکله. از باب انسان بگیم آقا یه حق واجب است، یه ما از چرا میگه خب آقا این کار نکنه من اصلا موضوع منتفی میشه. این قانون عقلایی از این باب نیست. یا آقا تو وقتی که حق داری مسئولم هستی، ببین یعنی پاسخگو باید باشی، در حالی که خدا این گونه نیست. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. هیچ کس نمیتونه به خدا اعتراض کنه بگه آقا بله یه موقع ظلمه، خب ظلم رو گفته که بله من ظلم نمی کنم، ظلم قبیحه، عقل ادراک میکنه که آقا ظلم نباید بشه، ولی یه موقعی ظلم نیست. من فقط میخوام بگم او یه مسئولیتی داره به این معنا که پاسخگو باید باشه. این روشن نیست در مورد خدا، حداقل این که روشن نیست. طرف اینی باشه؟ چی دیگه میگه اعتراض میکنی به خدا، خدا چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی؟ تو بحث فقهی میگه چه چیزی داره؟
اینجا هم یه نمی دیگه وقتی که یکی که چیز دیگه سودی یا یکی دیگره از اون برم باید پایی ضررش هم می کنه، دو طرف هست مثلا حق و تکلیف،
یعنی مشتری که حق داره از منافع استفاده کنه
میگه آقا این عبد رو شما مثلا قیمتش بره بالا، اون فایدهش مال کیه؟ یا به قول ایشون آقا این عبد بالاخره یه منافعی داره، از خدمتش داری استفاده میکنی، خب اگه خسارتی هم وارد بشه ارتکازن هم همین جوره دیگه، یا عجیب خودت رفته، چرا کسی دیگه باید خسارتشو بده؟ مطابق با فطرت. خلاصه خب حالا شیخ میفهمه و فیه ان هذا الزمان لیسه و ما اقدم علیه المتبایعان حتی یکون الخراج به ازائه و انما هو امر قهریون که حکم بهش شاره. ایشون میفرماید که این زمانی که شما داری صحبت میکنی زمان عین، یا آقا نسبت به این عین شما زامنی. توی مغروض و عقد فاسد ما نسبت به چی زامن بودیم؟ نسبت به این مال. مستاقش چی میشد؟ زمان در حقیقت نسبت به این عین میشد ادای اون عوض واقعی. ادای عوض واقعی رو که ما اصلا اقدام نکرده بودیم نسبت بهش. یادتون باشه همونجا وقتی که پشتوانه قاعده مایوزمن رو بررسی میکرد شیخ میگفت خب بعضی گفتن قاعده اقدام. خب قاعده اقدام که نمیتونه ثابت کنه این مطلب رو، به خاطر اینکه ما که اقدام نکردیم برای اینکه ضامن مثل یا قیمت این مکاسب باشن. من این مکاسب رو گرفتم که در مقابل رسائل باشه. حالا شما داری گردن من میذاری میگی نه بابا باید مثل یا قیمت مکاسب رو بدی. خب حالا اینجا شیخ میفرماید که این زمانی که شما داری صحبت میکنی میگی آقا ضامن عینی پس منافع بر تو مجانی تموم میشه. خب این چیزی نیستش که متوایان بران اقدام کرده باشن. اگر اقدام کرده بودند مثلا یه معامله صحیحه‌ای بود، دقت کنید یه معامله صحیحه‌ای بود، مثلا من اومدم مکاسب رو خریدم، خب من اینجا اقدام کردم بر این که ضامن باشم نسبت به چی؟ نسبت به این مکاسب. مسئولیت خودم رو چجوری ایفا کردم؟ رسائل رو دادم. خب بعد میگیم خب آقا اگر منافعی هم داشته باشه این مکاسب، این منافع مال منه، چون من اقدام کردم به این که ضامن نسبت به این مکاسب باشم و پایبندم هستم نسبت بهش. ولی شما داری یه حرف دیگه میزنی، میگی آقا در بحث مغبوز و عقد فاسد شما چون ضامن مکاسب هستی منافع هم برای تو مجانی تموم میشه. میگیم بابا این که شما ضامن این منافع هستی این منشأش اقدام تو نیست، این یه حکم قهریست که شارع آورده گردن تو انداخته، نه اینکه تو اقدام کردی. آخه یه موقع شما تنظیر میکردی قبلا میگفتی آقا چطور توی یه معامله صحیحه اینجوری بود که آقا مثلا این حیوان رو من خریدم، خب منافعش مال منه، قرار نیست که در مقابل منافعش من هزینه‌ای بپردازم، که تنها هزینه‌ای که قرار بود من بپردازم هزینه‌ای بود که بابت اصل مال بود دیگه. چون اصل مال رو هزینه‌شو دادم، دقت کنید دیگه، نسبت به یعنی متعهد شدم که آقا من مسئول باشم نسبت به اصل مال. این یه چیزی توش خوابیده که آقا یعنی چی؟ یعنی منافع آن برای من مجانی تمام بشه. این اقدام من بر زمان نسبت به اصل مال یعنی آقا منافع آن برای من مجانی تمام بشه. خب ولی تو این بحث ما که محفوظ به عقد فاسده که اینجور نیست، که چون من که اقدام نکردم برای اینکه ضامن مثل این مکاسب باشن یا ضامن قیمت این مکاسب باشن. چه معنا داره که بگیم آقا منافعی که من استیفا کردم از اینم باید برای من مجانی تمام بشه؟ اون در فرضی بود که من اقدام بر زمان نسبت به این عین کرده باشم، که اینو گفتیم که نه چنین اقدامی تو عقد فاسد نیست. اقدام بر زمان این عین صورت نگرفته دیگه. شما میگی آقا ضامن مثل این مکاسبی، خب من اقدام نکردم. بله بله همینو میگم، نه اقدام کردم، ولی اقدامی که من کردم الان بحث اون اینه. میگیم آقا زمان عین، زمان عین چیه تو بحث ما؟ مثل. نه 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 مثل، مثل اینه، قیمت اینه، چون فاسده دیگه. میگه آقا شما که اینو متعهد نشده بودی که مثل قیمت شو بدی، اگه متعهد شده بودی میگم خیلی خوب تو یه تعهدی دادی، این تعهد متضمن این است که آقا منافع آن هم برای تو مجانی تمام بشه، در حالی که شما همچین تعهدی ندادی. نه اصل زمان اصلا مطرح نیست. الان اون زمانی که اینجا مطرحه چیه؟ زمان واقعیه، بدل واقعیه. بدل واقعی مکاسب چیه؟ مثل قیمتش. رسائل نیست، معامله هم که فاسد بود. حالا پس ایشو میفرماید که آقا این زمان چیزی نیست که اینا اقدام کرده باشه، این زمان اقدام کرده باشن بر آن، تا اینکه بگه خراج به ازای آن زمان است. پس چیه این زمان؟ این فقط یه امر قهری است، به زور میگن آقا باید بدینو، که حکم بهش شاره کما حکم به زمان المقبوض به صوم و المقصوب. آقا آدم قاصد اقدام بر زمان کرده؟ نه، ولی بهش میگن آقا باید بدی، خسارت باید بدی. شما یه جنسی رو میری در مغازه میخوای وارسیش کنی، تو همین وارسی کردن یهو از دستت میفته میشکره، میگن آقا مقبوض به صوم مضمون است، با اینکه من اصلا اقدام بر زمان نکردم، امرون قهری که حکم بهش شاره، شاره میگه آقا باید به فردازی. اینو هیچ کنون اقدام بر زمان نیست. فالمراد به زمان لذی به ازائه الخراج التزام و شیء علا نفسه و تقبله له مع امضاء الشارع له، به تعهدی بدی که یه چیزی به گردنت بیاد و شارعم قبول بکنه، شارعی که قبول نکرده این عقد تو فاسد بود، لذا این به درد نمیخوره. و روب ما ینتقض و ما ذکرنا فی معنی الروایه بالعاریت المضمونه حیث و انهو اقدم علا زمانها ها ما ان خراجها لیس له لعدم تملکه للمنفعه و انما تملک الانتفاع الذي عین المالک فتعمل. ایشون میگه که ممکنه کسی نقض بکنه به ما، بگه که آقا عاریه مضمونه رو شما چه کار میکنید؟ عاریه مضمونه اون عاریه گیرنده اقدام کرده است بر این که ضامن باشد، با این که آدمی که عاریه میگیرد دقت کنید مالک منافع نمیشود. شما میگی آقا الخراج به زمان دیگه، روایت اینجوری معنا کردی، بعدم گفتی آقا این زمان باید اون زمانی باشد که اقدام بر آن شده باشد و شارع هم پذیرفته باشد. خیلی خب بسم الله، آریه مضمونه رو چیکار میکنی؟ من الان ماشینم و آریه میدم، شرط میکنم، میگم آقا چون اگه شرط نکنم طرف مقابل ضامن نیست جز اون طلا نقره، ماشینم و آریه میدم، بعد میگم آقا به شرطی من این آریه میدم که شما ضامن باشی یا یه نفرم به عزت خسارتش باید خودت بدی، اونجا که اتلاف بکنی که خودش اتلاف کرده اون اصلا شرط نمیخواد قطعا ضامنه. به تلف سماوی، آقا داشتی تو جاده میرد یه سائقه اومد ضامنی؟ اونم گفت باش. خب اقدام کرده ایشون بر زمان یا نه؟ اقدام کرده دیگه. خیر بسم الله. آقا ایشون به خاطر اینکه نسبت به این مال ضامن شد و اقدام کرد و شارع هم پذیرفت، منافع این ماشین ملک ایشون میشه؟ یعنی تو آریه، حقیقت آریه که تملک منفعت نیست، که تملک انتفاعه. این فرق داره با اجاره. تو اجاره کسی که اجاره میکنه یه ملکی رو مالک منافع میشه، بعدم رضا میتونه بگه آقا من مالک این منفعت هم، میخوام به یکی دیگه اجاره بدم، اشکال نداره، مالک دیگه. ولی در آریه اینجوری نیست، لذا این میشه یک نقضی بر این قاعده از زمان و بالخراج، چون مفاد از زمان و بالخراج اینه که آقا شما مالک این منافع هستی به ازای اون زمانی که اقدام بر آن کردی و شارع امضا کرده. البته فتعن من که آقا تو این چه بسا نخوابیده که آقا حتما بخوای مالک منافع بشوی، نه، این یعنی آقا منافعی را که استیفا کردی برای تو مجانی تمام میشه. خب مجانی تمام شد برای این آری گیرنده دیگه، این آری گیرنده که قرار نیست که بابت انتفاعاتش از این مال پولی بخواد بپردازه. حالا این فتح عمل رو باز دوستان نگاه کنن ببینن چی گفتن دربارش. روشن شده آقا عرض ما؟ روشنه؟ کی مبهمه الان براش مطلب؟ شما معلومه؟ کی مبهمه؟ مبهمه؟ دیگه؟ برای شما و هم دیگه بگی، تعارف نکنید، مجلس بی ریا بگی. 50-50 کجاش ما فهمه آقای؟ از کجاش؟ از ربما؟ چه بسا نقض بشود آنچه که ما ذکر کردیم در معنای روایت، نقض بشود به آریه مضمونه. چرا؟ چون در آریه مضمونه اقدام بر زمان شده است، با اینکه خراج این عین لیس له، منافع این برای اونی. چرا؟ لعدم تملکی للمنفع. حقیقت آریه که ملکیت منفعت نیست که آقا من قابلمه به شما آریه میدم، میخوای قضیه درست بکنی، مالک منافعی شدی؟ نه، شما فقط یه تسلطی پیدا کردی که منتفع بشوی از این قابلمه. و انما تملک الانتفاع که الذی عین المالک، اونم انتفاعی که مالک مشخص کرده دیگه. قرار نیستش که از این قابلمه به عنوان طبل استفاده کنی، تو فقط اینو میتونی به عنوان درست کردن غذا و اینا استفاده کنی. نه دیگه نمیشه دیگه، اینا قبلا ما بحث کردیم در مورد حقیقت آریه، یادتونه؟ یادشه؟ من در مورد حقیقت آریه اینجا صحبت کردم، همون اوائل کتاب البی بود، سال 42. آره خب ببینید، ببینید این که حقیقت آریه چیه، اینا حقیقت شرعیه نیست. تحلیل این عقود و معاملات اینا مبتنی بر فهم عرفیه، مبتنی بر ارتکازاته. عقلا توی ذهن خودشون وقتی که مثلا فرض کن من این قابلمه رو آریه دادم به شما، چه برداشتی دارن؟ آیا برداشتشون مثل برداشتی است که شما بیای اجاره کنی؟ یه موقع است شما خونه رو میای از من اجاره میکنی، یه موقع است نه، میگی آقا ما دو روز توش بشینیم. آریه است دیگه، اینا با هم دیگه فرق دارن یا ندارن؟ بله؟ فرق دارن؟ آه فرقشون چیه؟ بد میرسه. نه الان فعلا رسیدن ها رو ولش کن، بگو آقا شما تو آریه مالک چی شدی؟ آیا سنخش مثل اجاره است؟
تو اجاره مالکیت نسبت منفعت موجود، باید همتون بفروشیش، منتها توی انتفاع فقط اباحه تصرف میاره، یعنی میتونی استفاده کنی.
آفه ببین، وجدانش بیدار داره میشه، میگه ببین این برای من مباح شد استفاده کنم ازش، اصلا اسمی از ملکیت نیاورد. خب دیگه چی؟ حالا ببین، پس ملکیت منفعت نیست، شما میتونی منتفع بشی از این. حالا تو خود این که این انتفاع، دقت کن، نسبت به این انتفاع من یک سلطه‌ای دارم، یا این که نه سنخ سلطه من سنخ سلطه مالک است بر مملوک، اینم بازم باید بری سراغ ارتکازات عقلا. عقلا تو ارتکاز خودشون میگن شما مالک انتفاع این هستی، سنخش و ملکیت میبینن، یا نه سنخش و فقط یه سلطه میبینن، مثل که میری یه جا مهمونی میوه و اینها میذارن جلوی شما، پذیرایی میکنن از شما، آقا ما مالک انتفاع از این پرتقال شدیم. آه؟ جوری میگید؟ نمیخندن بهتون؟ نمیخندن؟ الان خودتون داری میخندی، شاید هم به من میخندید. شخصی تر کرده؟ میدونم، نه این بحثه شایه احتمال هم تو فتح عمل اینه که آقا اصلا نه تملک انتفاع حتی نیست، ولی ما فتح عمل اینجای نگوییم، گوییم آقا مهم نیست، حالا هرچی میخواد باشه، مهم اینه که آقا شما یه هزینه اضافه ای نمیداری. الخراج به زمان بیشتر از این در نمیادم توش که یا وعد مالک هم هستی یه معمون زایده ای هم مثلا اینجا بخوای بپذیری که آقا بله مالک هم هستی، نیاز نداری مثلا به این مطلب. مهم اینه آقا خسارتی متوجه شما نمیشه. من به نظرم میرسه که حقیقت آریه به هیچ وجه ملکیت نیست، سنخش سنخ ملکیت نیست. ملکیت یک مفهوم عرفی است که جورش سنخش برای عرف حداقل روشن نیست در مولا آریه، ولو حتی نسبت به انتفاع ها. منفعت که چی؟ یا من مالک انتفاع هستم. یعنی چی مالک انتفاع هستم؟ من حق استفاده دارم هستم، من یه سلطه‌ای دارم، من بیشتر از این نیست که.
یعنی عرف نسبت مقدر ملکیت که این باشه یا منفعت باشه یک سلطه تمام میبینه،
یه سلطه خاصی رو میبینه، یه سنخ خاصی هست سلطه هست. آره که میتونی مثلا تو این یه دخل و تصرف های اینجوری بکنی، میگه مالک منافع هستم اجاره کردم، مالک عین هستم، مالک انتفاع هستم. اختلاف هم هست ها، رضا بعضی هم میگن آریه حقیقتش همین سلطنت برای انتفاع هست. حالا من نمیدونم شیخ مثلا جای دیگه جورای دیگه مشک کرده نکرده اینجا، ولی در مقام بحث نیست به نظرم. در مقام این نیست که بخواد حالا کالبوت چیکار کنه آقا حقیقت آریه چیه، فقط میخواد اینو زیرابشو بزنه که آقا خلاصه شما مالک منفعت نیستی. نباشه چی میشه مثلا؟ حالا ول حاصل هستید آقا؟ هستید آقا؟ کیا از پنج و پنج رد شده؟ هنون موندی؟ هفتاد. شما چی؟
کدوم تا؟
شما گیرت کجاست؟ نه بگید اب نداره، شاید یه نکته تو ذهنتون باشه ما حواسمون نباشه. کجاش الان گیره؟ حقیقت آریه رو الان شبهه توش دارید یا نه اصل نقض شیخ رو الان روش چیز دارید تردیده؟ آه اون ذهنتون در این که آیا اون ملکیت هست یا تسلط هست. خب اونه که بزرگانم توش گیرن ول حاصل ان دلا بله بله ایشون فازش فهمه
اسمان حساسی
هست. ان دلالت الروایه لا تقصر عن سندها فی الوهن. خلاصه آقا این روایت دلالتش از حیث ضعف کمتر از ضعف سندی نیست، یعنی هم سندش ضعیفه هم دلالتش. به خاطر یه همچین روایت ضعیف و سند و ضعیف و دلاله آدم دست بر نمیداره از یه سری قواعد محکمی مثل احترام مال مسلم. بگی آقا شما از این منافع استفاده کردی ولی زمان هیچی نیستی، چرا الخراج به زمان؟ نه آقا الخراج به زمان که دلالتش روشن نیست. و عرض کنم خدمتون که از حیث سندم که خب ضعیفه. نه 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 دقت کنی ببین شیخ یه موقع مثلا روایت ضعیف و سنده، بعدم مثلا میگه مشهورم عمل کردم. آه اینجا مثلا یه نفر از بزرگان مثل مرحوم ابن حمزه اومده اینجوری حرف زده، مشهور این حرف قبول ندارم. یعنی این یک سند ضعیفی نیستش که بشه جبرانش بکنی. بعدم دلالتش هم جوری نیستش که با فتوای مشهور جبران بشه، چون شیخ میگه آقا من حتی با فهم مشهور ضعف دلالت روایتم جبران میکنم. شیخ هم چه مبنایی داره؟ عصبانی نشده اینجا میگه آقا خب این دلیل قاصره دیگه، نمیتونم طبق این فتوا بدم. از اون برم یه قواعد محکمی داریم، خب وقتی شما میخوای جلوی اون قواعد محکمه وایسی باید یه سنبه برزوری باشه که بتونه مقاومت بکنه. حالا من نمیخواستم ببین احتمال شاید حداقل 5 تا احتمال لعود این روایت هست دیگه، ما نمیخواستیم مثلا بیایم اینجا اون احتمالات رو مطرح بکنیم که آقا یه احتمالی هم که مطرح نه همونه، یعنی آقا خراج یعنی هم مالیات هایی که میگرفتن از مردم. فعلا حالا همین مقدار که مورد بحثمونه حالا اگه کسی دوست داشت یه جلسه ای نه الخراجو به زمان یعنی مسئولی الخراجو به زمانی مسئول خراجی نمیتونی زیرا بیبری باید خراج بدی مسئولی چرا معلوم نیست از کجا معلوم نه زمان پیغمبر عراضی مسئول هنوطن نبوده عراضی مسئول هنوطن که قطعا داشتن که داشتن دیگه که بوده ولی حالا اشکالی هم نداره حضرت بگی آقا زمین های رو اینجوری اگه چیز کردید بعد اینجوری دستور عمل داره میگه ایراد داره چجوری؟ بگیم الخراج بزن یعنی ملله القرن فعلیه القرن خب یعنی همین که ابن حمزه فهمیده منظورتونه
کسی که مثلا ضمانت یه کلفتی بر عهده خب یه نفعی هم برده داره
خب میگم هم معنای ابن حمزه رو شما پس میفرمایید دیگه نمیشه اون که اون که دلالت نداره اون ملله القرن فعلیه القرن بیش از آن چه که ارتکاز عقلا هست رو نمیفهمونه همین چیزی که ایشون تعبیر میکرد میگفت آقا اونم هم بحث ارتکازیه خب تو ارتکاز عقلا اینجوریه که آقا شما الان یه فرض فهمید که معامله با بنده انجام دادی و این مغز بغض فاسد بود این مبی ضامن منافع نیستی هیچ وقت نمیگن عقلا عقلا خلافش میگن نهایت فهم مشهور فهم درستیه و مطابق با فهم عقلاست میگن گناهکار نیستی نهایت ولی برای چی ضامن نباشی آقا یه سال تو خونه ما نشستی چه ضامن نباشی استفاده کردی دیگه
اون دیوان کسی دیگه شیخ گفتن معید این معنی اون نمیتونه معید دلالی باشه
نه دیگه نه اون بحث سر همین بود اشکال کرد شیخ گفت آقا از زمان بالخراج فقط در جایی است که من اقدام کرده باشم بر زمان و این اقدام بر زمان رو هم شارع امضا کرده باشه مثل عقد صحیح بیع صحیح آقا من الان این کتابو یا این مثلا ماشین رو از شما خریدم منافعش قراره که مجانی برای من تموم بشه دیگه قرار نیست که من یه هزینه بدم در مقابل اصل مال یه هزینه بدم در مقابل منافعی که دارم از این استیفا میکنم اینجوری نیست که ولی این فرق داره با عقد فاسد. نه کی گفته؟ کی گفته؟ اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. همین برای شیخ بسته. ولا اقل نخه. اصلا اطلاق نداره. برای چی اطلاق داشته باشه؟ شما از الخراج به زمان چوری اطلاق میگیری؟ این چه زمانیه؟ خلاف ارتکاز و غلاس اینا اصلا منشأ انصراف میشه منشأ حالا انصراف هم نشه حداقل منشأ این میشه که آقا ظهور منعقد نشه یا آقا هر جا من ضامن بودم به هر نحوی از جمله اینجا که این خلاف ارتکاز اتفاقا یا آقا شما این حیوان اصلا مالک نبودی هزینه شیراش هم باید به من بدی خب من که درست خیال میکردم تو مالک ولی مالک نبودی خودت هم میدونی مالک نبودی حالا نمیدونستی گناهکار نیستی این معناش اینه که پس ضامن منافع نباشین عقلا میگن آقا باید اون هزینه‌ش هم بدی اطلاق نداره نه حق با شیخ واقعا اینجا نمیتونه آدم اینو چیز کنه خب فلا یترکو لعجل این روایت قاعدت و زمان مال المسلم و احترامهی و عدم حلهی الا انتیب نفس اون لایحل و مال عمر المسلم انتیب نفس و اینا رو نمیتونیم کنار بگذاریم قاعده احترام مال مسلم یه قاعده فقهی ما داریم قاعده احترام مال مسلم که اونم مستفاده از مجموع روایاته مال مسلم احترام داره عمل مسلم احترام داره مسئولیم نسبت به اموال دیگران چنانچه نسبت به خون اونها و جان اونها مسئولیم نسبت به مال اونها هم مسئولی و ربما یرد هذا القول به ما ورده فی شراء الجاریت المسروقه من زمان قیمت الولد و عوض لبن بل عوض کل من تفع یا من تفع. یه روایت یادتونه بود که کنیز مسروقی بود، طرف خریده بود، بعد این کنیز رو هم بچه دار کرده بود اون مشتری، و اونجا گفته بودن که تو اون روایت گفت که آقا باید اون قیمت ولد رو بدید ضامنید، عوض لبن و اینا رو. حالا اگر اون روایت این رو هم داشته، خب عوض لبن هم جز منافعی است که استیفا شده، بلکه هر مقداری که منتفع شده عوض اونها رو باید بدید. خب این روایت رو ممکنه کسی بیاره برای اینکه این از زمان و بالخراج رو زیر سوال ببره، بگه ببین این منافع خلاصه مجانی تمام نشود و فیه ان الکلام فی البیع الفاسد. آقا نمیتونید این روایت رو علم کنید در مقابل قول ابن حمزه، چون بحث ما تو بیع فاسده، بیع فاسد بین دوتا مالک محقق شده، این فرق داره با سرقت. ان الکلام فی البیع الفاسد الحاصل بین مالک هیل عوضین من جهت این که ان مالک الین جعل خراجها له به ازاء زمانها به ثمن، ولی حالا تو جهل مرکب بودن خبر نداشتن که آقا این معامله معامله فاسدی بود، ولی مالک بالاخره اومد چیکار کرد؟ این رو در اختیار طرف مقابل قرار داد و گفت آقا اینو ازش استفاده کن، مال تو، خراجش مال تو، به ازاء چی؟ به ازاء اینکه آقا ضامن این مبیع هستی با ادای ثمنه، آ که میشه عوض مسلم. لا ما کان فساده من جهت تصرف فی مال غیر، شاید تصرف در مال او نگفت که اون، بله حرف ابو حنیفه رو میخوای رد کنی با این یه حرف، چون ابو حنیفه تو قسمن همچه حرفی میزد، مرحوم ابن حمزه که اینجوری نگفت که مثل ابو حنیفه، که او تو مغروز وقت فاسد این حرف رو زده. این روایت ربطی به سرقت نداره، عوض میخوام ربطی به مخصوص وقت فاسد نداره، چون این یه خصوصیتی درش هست و اون است که آقا این مال مال سرقتی است، مال غصبی است. اینجور نیستش که یک معاوضه و معاملهی بین مالکین اتفاق افتاده، یه طرف معامله شخص شخیص اون سارقه. خب و از عف من ذالک ردهو به صحیحت ابی ولاد المتضمن لزمان منفعت المغصوب المصطفى، که توضیحشو قبلا گفتی، ردن علی ابی حنیفه القائل به انه اذا تحقق زمان العین ولو بالغصب سقط کراها، کراه اون بغل. اون اینجوری میگفت دیگه، میگه آقا وقتی ضامن این اثر هستی دیگه نسبت به اون اجاره ما به تفاوت ضامن نیستی، اون ما به تفاوت قصدی بود دیگه، چون بهش گفت آقا تا فلان جا برو، او فرضاش اینو برد یه مسیر طولانی تایی رو طی کرد باهاش. پس ایشون میفرماید که ضعیف‌تر از این روایت شرع جاری، یکی ممکنه با شرع جاریه روایت بیاد حرف ابن حمزه رد کنه، یه موقع هست که اصلا میخواد با سیه ابی ولاد حرف ابن حمزه رد کنه. ایشون میگه آقا اگه بخوای با سعی ابی ولاد رد بکنی این ضعیف‌تر از اون قبلیه. سعی ابی ولاد چی میگفت؟ میگفت آقا منفعت مال مغصوبه که استیفا شده است را شما ضامن هستی، بعد بیا اینو به رخ ابن حمزه بکشی بگی که ببین نگاه کن منافع مجانی تمام نشد منافع را ضامنی. بابا این اصلا قصدیه، این اصلا قصدیه، قصد کرده، خود اون شخص قاصد داره استیفا میکنه. چرا این از اصل از اون روایت جاریه؟ آها ببین تو اون روایت جاریه، آها یه نفری سارقه ولی خودش که استفاده نکرد، که اینو فروخ. حالا تو سعی ابی ولاد اصلا خود این قاصد مستوفیست، بعد شما بیا بگید نگاه کن جناب ابن حمزه سیم ابو الله چی میگه، یه ذره مطالعه کن روایات رو. آقا این اصلا ربطی به اون نداره. کجا کجا بچه از عفیت اینه توی روایت صحیح ابی ولاد خود قاصد مستوفیست، تو روایت جاری مسروق این مشتری بیچاره مستوفیست، منتها چون طرف مقابلش مالک نیست بازم نمیشه خدشه وارد کرد به ابن حمزه، چون ابن حمزه تو مالکه این داشت میگفت اونو مقبول وقت قاصد داشت
میگفت. این مثلا رخ داده باید میشه دلیل امریل
نه این ها ببین نکتش اینه، نکتش اینه ببین بی اما خیلی انجام میشد یه موقع مثلا یه آدمی است که خودش هم میدونه که بابا این قصبیه، خب اینم قاصده ولی معاوضه شده مصطفی شد دیگه مثل ایوب الله میشد. نکتش چیز دیگه است، نکتش اینه که تو اون روایت جاریه خود قاصد مصطفی نیست ولی تو ایوب الله چی؟ خود این آدمی که اضافه بر سازمانی از سر و برده قاصب شد از اون لحظه و داره استیفا منفعت میکنه از این استر. نه هم لو کان القول المذکور موافقا لقول ابی حنیفه فی اطلاق القول بان الخراج بالزمان انتهزت صحیحه و ما قبلها ردن علی. شیخ میگه که بله اگر ابن حمزه حرف ابو حنیفه رو میزد و به صورت مطلق الخراج به زمان رو میخواست توسعه بده و یه حتی آقا در مال مخصوبه هم صادق این قاعده وجه پیدا میکرد که ما بگیم چی؟ بگیم که آقا این روایت ابی ولا چیه؟ رد حرف ابو حنیفه هست. حتی جالبه ایشون میگه اون روایت قبلی هم میتونه رد بکنه حرف ابو حنیفه رو، دقت کنی میگه اون روایت قبلی هم میتونه حرف ابو حنیفه رو رد کنه. حرف ابو حنیفه چیه؟ دقت کنی ابو حنیفه میگه آقا حتی در مال قصبی هم شخص قاصب ضامن منافع مصطفا نیست چون الخراج به زمان. میگه قاصب بیچاره رو که نباید تو سرش بکوبی که، فقط هم اصل مال برگردونه، خودت شک کن دیگه، بس یه ضامن منافعش نیست. شیخ میگه اون روایت جاری مسروقه به درد این میخوره که حرف ابو حنیفه رو رد بکنه. خب اون جاری مسروقه روایتش میگفت چی؟ میگفت آقا شما ضامن قیمت ولد هستی، ضامن لبن هستی، حالا یه سوالی، اون مگه موردش قصد بود؟ سارق قصد کرده بود، دقت کنید سارق هم قصد کرده بود ولی مشتری چی؟ مشتری که قاصد نبود که. مصطفی کی بود؟ مشتری بود. این روایت چطوری میتونه حرف ابو حنیفه رو ببره رو هوا؟ چجوری؟ میگه آقا تو فرضی که قاصد مصطفی نیست و فردی که غیر قاصبه یعنی مشتری است مصطفی است، حضرت میگه چی؟ میگه آقا ضامنی به طریق اول آدمی که قاصب ضامنه، حالا اولویت نمیخوای بگی مساوا، یه اصلا و حالا که نمیشه بگی آقا این مشتری بدبخت که قاصب نیست ضامن منافع، این قاصب رو یه باری کلام بهش میگیم تشویقش هم میکنیم میگیم آقا تو ضامن منافع مصطفی نیستی فقط ما اصل مالو بده، این که گفتنی نیست که. آزا کلو فی المنفعت المصطفى و عمل منفعت الفاضل غیر استیفا بمانه و صلی الله علی محمد.